نظر آلودگی محیطی، یعنی محیط رو گاهی آلوده میکنه. اب نداره، شربت میدن، چای میدن، نظری میدن، آش میدن، مثلا شله زرد میدن. اما خب ملاحظه بفرمایید در کنارش ما باید این کار رو انجام بدیم. حتماً حتماً ظرف‌های بزرگ، سطل‌های بزرگ برای این که این لیوان‌ها یا مثلا فرض کنید که کاسه‌هایی که درش چای بوده، شربت بوده، غذا بوده، وقتی خالی میشه مردم در اون سطل‌های بزرگ بیاندازن، محیط رو تمیز نگه دارن. اسلام دین دنیا و آخرته، اینجوری نیست که ما به این چیزها بی‌اعتنا باشیم. تمیز بودن محیط زیست واقعا خودش نکته مهمی است. اینجور نباشه که ما مسلمانیم می‌خوریم می‌ریزیم تو خیابون، بعد رفتگران شریف شهرداری هم وظیفه‌شون اینه که بیان تمیز بکنن تا فردا صبحش، تا فردا ظهرش. اینا همینطور دارن، گاهی دیدید شما چه وضعی رو ایجاد میکنه.
بله، الحمدلله این تذکرات و همین مطالب که گفته شده، چون تو سالهای اخیر خیلی از جاها تذکر داده شده به این مسئله، خیلی از ایستگاه صلواتی دارن مراعات میکنن. یعنی یه ترتیبی اتخاذ کردن که این مشکلات پیش نمیاد و ایستگاه صلواتی هم در جای خودش برقرار هست و نظراتشون داره انجام میشه.
انجام بدن خوبم هم حسرت کردم تعظیم شاعره، ولی جایی هم ایستگاه صلواتی رو تعبیه بکنن که کمتر تعارضی و مزاحمتی و استکاکی با این مسائل داشته باشه. باز نکته دیگش سد معبره.
بله.
که گاهی باعث میشه که محل عبور مردم واقعا درش تراکم و ازدحام ایجاد بشه. فرض کنید چند صد متر این طرف اون طرفش ترافیک ایجاد میشه. خب تو این ترافیک بعضیا برنامه ریزی کردن، ساعت مقرری برنامه دارن، جایی برن، وعده دارن. خدای نکرده مریضی هست، ممکنه خانومی باشه که لازم باشه برای زایمان برسوننش، و اینا مشکلاتی ایجاد میکنه. من این رو میخوام عرض بکنم. حالا چه بسا خیلیا از این مشکلات عبور میکنن و به خاطر سید الشهدا چیزی نمیگن، خیلی ها، اما بعضی ها هم هستن که همین نکات باعث بدبینی اونها به دین و مجلس امام حسین میشه. یعنی میگه خب دین اینه، دین به شما میگه که برای امام حسین به هر بهایی که شده مجلس برگزار بکنید ولو به بهای اذیت و آزار مردم. نه، واقعا دین این رو نمیگه. آموزه‌های دینی اینه که ما الان داریم در رسانه اعلان میکنیم و عرض میکنیم احکام دینی. سد معبر جایز نیست، ایجاد ترافیک سنگین که باعث اذیت و آزار مردم باشه جایز نیست. حتما باید اینها رو در برگزاری اون ایستگاه‌های صلواتی ما رعایت بکنیم. این هم مربوط به ایستگاه‌های صلواتی. باز در بحث حق الناس که مسائل مهمی داره، این است که خب این مالی که شما در مجالس سید الشهدا خرج میکنید باید از بهترین اموال شما باشه، مال حلال باشه. بارها عرض کردیم که هدف مقدسه، وسیله مقدسه. هدف بسیار مقدسه، تعظیم شاعر، احیای دین هست، باید وسیله و ابزارش هم مقدس باشه. وسیلهش چیه؟ مال شماست، پول شماست. این مال باید حلال باشه. خدایی نکرده اینجوری نباشه که بعضی ها از هر طریقی که شده مال رو به دست آوردن، حالا این مال رو میره در راه امام حسین خرج میکنه.
بله.
حالا گاهی، من دیگه نمیخوام وارد مصادیقش بشم، گاهی البته خیلی کم، گاهی شنیده میشود که از راه‌های حرام، مثلا فرض بفرمایید تو این موقعیت سخت اقتصادی کشور ما و کسبه بسیاریشون، کسبه متدین ما در فشار هستن. خب بعضی خودتون دیدید دیگه، این چیزیست که بر کسی مخفی نیست، به وسیله اختفاء کالا، به وسیله احتکار کالا، انبار کردن کالا، و به وسیله اون رانت هایی که دارن و کارهای خلافی که کردن، ممکنه اموالشون در طول فرض کنی یک ماه چند برابر شده. خب این مال رو از کجا این به دست آورده؟ بعدم شما میبینید که این میاد و تو مصارفی که برای حیات هست و امثال اینها خرج میکنه. ما نمیخوایم خدایی نکرده بگیم که همه چنینن، ابدا اینجوری نیست. عمده ای کسانی که خرج میکنه برای امام حسین قشر متوسط و ضعیف مردم هستن که اموالشون هم از بهترین اموال است و حلاله، ولی بعضی از افراد ممکن است از درآمدهای حرام بیان و تو مجالس امام حسین خرج بکنن. آیه قرآن میفرماید، ببینید من از آیه استفاده میکنم، این جزء احکام شرعی ماست، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا.
بله.
عمل صالح، کلوا من الطیبات. کلوا من الطیبات یعنی چی؟ یعنی باید اموال حلال باشه، عمل صالح باشه. شما عمل صالح میخواد انجام بدید، خلاصه خرج برای امام حسینه، ولی از اون طرفم باید کلوا من الطیبات، یعنی درآمد حلال، و از اون طرفم خرج برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باشه که حق الناس رعایت بشه، حق کسی تو این داستان
بره
پایمال نشده باشه. گاهی هم خدایی نکرده اینها پوشش میشه برای کارهای خلاف بعضیا، یعنی برای اینکه بپوشونه کارهای خلاف و درآمدهای حرام خودش رو، میاد تو این مجالس مانور میده، خرج میکنه، اطعام میکنه و میگه که بله ما تو مجالس هستیم و به این صورت ما داریم عمل میکنیم، و که کسی اون کارهای خلافش رو نبینه، یا اگر قانون میخواد مچش رو بگیره بهانه بکنه بگه من این مالها رو در مسیر امام حسین خرج کردم. نه، به هیچ وجه توجیهی نداره، حق الناس سر جای خودشه و درآمدها باید درآمد حلال باشه.
بسیار ممنون، استفاده کردیم جناب استاد وحیدپور. مطالبی که گفته میشه رعایت آنچه که در دین مقدس اسلام به ما یادآور شدن به عنوان احکام، به عنوان به حال اون نکات ارزشمندی که برای رفتارهای ما در نظر گرفته شده در همه فعالیت‌های اجتماعی، از جمله در مراسم عزاداری که به حال مردم عزیز ما خیلی علاقمند هستن، عزاداری امام حسین علیه السلام که در جان مردم ما ریشه داره و قطعاً هیچ وقت از مردم جدا نخواهد شد، اما رعایت این نکات کاملا لازم و دقیق و ضروری است. آقا از حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم. ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین. ای عشق عالم مولای من حسین. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته: من به هنگام اقامه نماز متاسفانه افکار منفی در ذهنم ورود پیدا میکنه و از این موضوع هم خیلی ناراحتم. با توجه به این مسئله نمازم درست هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادن.
فکرای دیگه که با خود نماز منافات داره، یعنی مثلا فکر رفتن به جای، انجام دادن کاری یا مطالب دیگری به ذهن آدم بیاد ولی نماز رو صحیح بخونه، این نماز باطل نیست. ولی ما یه نماز صحیح داریم، یه نماز مقبول. نماز صحیح اون است که آدم بله شرایط نماز رو مراعات کنه و نماز رو به طور صحیح بخواند، این نماز صحیح است. اما در روایت داریم اون مقدار از نماز قبول میشه که انسان حواسش جمع باشه. حالا انتظارم نیست که در تمام نماز از اول تا آخر همش حواسمون جمع باشد، ولی مهم این است که اگر حواسمون جای دیگه رفت، فکر دیگه به ذهنمون آمد، برگردیم دوباره به همون مطالبی که داریم میخونیم، یعنی توجه به همون هم. اما راه حلی رو، حالا اینم به عنوان راه حل نه به عنوان فتوای حضرت آقا، راه حلش این است که اولا تو نماز دادن توجه به معانی پیدا کنه، سعی کنید ترجمه نماز و معانی اون رو یاد بگیرید و ذهنتون متوجه اون ترجمه ها باشد. یعنی وقتی که داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدونیم بفهمیم که چی داریم میگیم. این یک. دو، این که نکته ای که اشاره شد، اگه یه دفعه متوجه شدیم تو نماز حواسمون جای دیگه رفته، فکر منفی به ذهنمون اومده، برگردیم ذهنمون رو متوجه همین چیزایی که داریم انجام میدیم و میخونیم بکنیم. سوم، این که تو خود نماز برنامه طراحی شده، جز آداب نماز است، اگر مراعات کنیم تا حدی برای تمرکز حواس خوبه، که در حال قیام فرمودن بر زمین نگاه کنید، به محل سجده نگاه کنید، یعنی همونجایی که مثلا مهر گذاشتید. در حال رکوع بین القدمین، پاها که بر زمین گذاشتید بین القدمین رو نگاه کنید. در حال تشهد بر دامن خودتون نگاه کنید. این تا حدودی سبب میشه انسان فکر منفی و ذهنش نیاید و تمرکز حواس هم داشته باشد.
اگر در نماز چیزی بین دندانمان باشد و ما آن را تا آخر نماز نگه داریم، باعث بطلان نماز میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
12 چیز نماز رو باطل میکنه که به اونا مبطلات نماز میگن. یکی از اونها خوردن و آشامیدنه. البته خوردن و آشامیدن به گونه‌ای که صورت و شکل نماز رو به هم بزنه موجب باطل شدن نماز میشه. ولی اگه ذراتی از غذا و مانند اون از سایر خوراکی‌ها در دهان نمازگذار باشه و موقع نماز اونو فرو ببره، نماز باطل نمیشه. بنابراین کاری که شما میکنید ضرری به نمازتون نمیزنه. خداوند شما و سایر شنوندگان محترم برنامه زمزم احکام و ما و همه دستندرکاران این برنامه رو از نمازگزاران واقعی قرار بدهد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شرمندهی نوشته: من قصد دارم بخشی از سرمایه‌ام را به شخصی بدم تا با آن کار کنه و یک مبلغی رو به صورت ثابت در ماه به من سود بده. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که دریافت سود به این صورتی که گفته شد حکم ربا را دارد یا نه. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح شده، اگر ما بخوایم سود حلال دریافت کنیم باید عقود اسلامی رعایت بشه. در مضاربه و مانند آن ما پول را میتونیم بدیم به وکالت از طرف ما در عقود اسلامی عمل بکنه. سودی که میده باید درصد باشه، به کسر مشاع باشه، یک سوم، یک چهارم. حالا نمیدونه ماهیانه چقدره، میگه من علل حساب ثابت هر ماهی این مبلغ به شما میدم، این اشکالی نداره. آخر کار چی میشه؟ با هم دیگه مصالحه میکنیم، میگیم آقا اگر سود بیشتری بوده و به من کمتر دادی من راضیم، اگر سود کمتر بوده و من پول بیشتری دادم، یعنی اون عامل میگه، اشکالی نداره. پس باید با درصد معین کنید، هر چند توافق بکنید روی مبلغ خاصی، پایان کارم با هم دیگه مصالحه کنید. انشالله که موفق باشید.
کسی که دست راستش از انگشتان تا مچ در گچ می باشد چطور مسح سر و مسح پای راست را باید انجام دهد؟ فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
این افرادی که به این صورت هستند با همون دستی که سالم هست هم مسح سر رو میتونن انجام بدن ولو دست چپ باشه. پاهاشون هم چون با دست راست مثلا امکان نداره مسح کنه پای راستشو، میتونه با همون دست چپ مسح پای راست و پای چپ رو به ترتیب، البته یعنی اول پای راست رو انجام بدن مسح بکشن با دست چپشون، بعد پای چپشون رو، چون معذورن احتیاج نیست حتما باید با این دست راست. گرچه اگر سالم بودن هم مسح با دست چپ بر روی سر کفایت میکرد، الان که معذورن به طریق اولا مجازن که با همون دست چپ مسح سر و مسح دو پا رو انجام بدن.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین
یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بله عزیزان شنونده، زمزم احکام برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو تقدیمتون کردیم که بازپخشش رو هم ساعت 18:50 دقیقه میتونید بشنوید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه از آنگاهی به امید دیدار خواهید بود. ساعت 12:30 روایت کتاب رو براتون پخش خواهیم کرد و ساعت 12:45 هم میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری در برنامه بربال سخن باشید. روایت عشق رو ساعت 13:30 تقدیمتون خواهیم کرد و در نهایت 13:55 حسن ختام برنامه های نوبت رو خواهیم شنید که پیام ولایت و اختصاص داره به مروری بر برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مده ظله العالی. اما ضمن التماس دعا دعوت میکنم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف به امید دیدار رو بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبم لبریز از جام حسین است، عروج نام من بام حسین است. اگر جراح قلبم را شکافد، به روی لوح دل نام حسین است.
کرم حسین قلب من کر و بلاشه، کرم حسین سینه سینه زناشه، کرم حسین قلب من کر و بلاشه، حرم حسین سینه سینه زناشه. هوای محرم هوای جنونه، یکی توی قلبم بازم داره میخونه. یادگاری کربلا سال عظامه، یادگاری کربلا سال عظامه. همه چیه من یا حسین پیرن سیامه، همه چیه من یا حسین پیرن سیامه.
ای مهربان ترین مهربانان، در این ساعت که ساعت دیدار با تو و در این ماه که ماه عزاداری برای بهترین مخلوق توست، به سمت تو آمدم با کولباری از گناه و درد و رنج، ولی به امید دیدار تو. پروردگارا، با هزار شوق به درگاه کبریایت آمدم، مرا بپذیر.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
يا رب
العالمين.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما خلوت نشینان سجاده معطر نماز، شما عزاداران امام حسین علیه السلام، شما دلداران محضر دلدار، برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. امروز شنبه است، 23 تیر ماه و 7 محرم الحرام 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 خواهد بود.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله.
عزیزان، رسول اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند نماز معراج مؤمن است. امیدواریم که هر فریضه ما هم معراجی باشه برای ما، که بتونیم از فرصت‌های عمرمون برای بندگی خداوند متعال بیشتر بهره ببریم ان شاء الله.
الله یا الله الله الله
دوستان مؤمن، با توجه به اینکه خداوند تبارک و تعالی مظهر تمام ارزش‌ها و کمالات و سرچشمه همه فضائل و خصائل نیکه، برای دستیابی به این منبع منیر ناگزیر باید ارتباط خوب و مؤثری با حضرت حق داشته باشیم. فقط در چنین شرایطی که انسان به هدف آفرینش خودش نزدیک میشه و با استعانت از خداوند منان و تقویت قوای معنوی خودش برای مبارزه با شیطان نفس و شیطان رجیم آماده میشه. هرچقدر این ارتباط عمیق‌تر و آگاهانه‌تر و از سر شور و شعور و اشتیاق و خضوع و خلوص نیت باشه، آثار و برکاتش در از بین بردن رذایل اخلاقی بیشتره. و صد البته زیباترین جلوه این ارتباط با خداوند همین نمازه. برای اینکه از نمازمون بیشتر بهره ببریم، باید جایگاهش رو بشناسیم و آدابش رو در حد توانمون رعایت کنیم. در این بخش از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین، محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو بندگان شایسته‌ای برای خودش قرار بده. آداب وضو رو عرض میکردیم، طهارت و وضو. کسی که میخواد مشغول نماز بشه در پیشگاه خداوند متعال میایسته. وقتی میخواد بایسته، هم مکان، هم لباس، هم بدن، اینها باید پاک باشه و یک قسمت‌های شستشو بشه. خب اگر مکانش باید پاک باشه و نجاست مصریه نداشته باشه، نجاستی که سرایت بکنه، و محل سجده که ولو خشک هم باشه باید کاملا پاک باشه. اگر لباس انسان که باز فاصله داره با حقیقت انسان باید پاک باشه. اگر پوست بدن انسان، مجموعه اعضا و جواره، باید از آلودگی پاک باشه، پس قلب انسان که مکان نیت و توجه به خداوند متعال، اون هم باید پاک باشه. لذا حضرت فرمودن طهر قلبک بالیقین و تقوا، دلت رو با یقین و با تقوا پاک کن. اگر شخصی یقین داشته باشه، ایمان و یقینش تا تقوا رو به همراه داره. این کشتی تقوا در دریای دنیا اگر بخواد غرق نشه، باید بارش یقین و ایمان باشه که سنگین باشه و غرق نشه. تقوا وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه، انسان نیاز به توبه داره. لذا مهمتر از اون طهارت ظاهری اینه که قلب انسان پاک باشه و حالت توبه به سوی خداوند متعال رو پیدا بکنه، یعنی از غیر خدا به سمت خدا بیاد، از آنچه ناپسند و مورد کراهت خداست به سمت رضای خدا بیاد، از دور شدن از خدا به سمت قرب خدا بیاد، از ظلمت به سمت نور بیاد، از جهل به سمت علم بیاد، از شقاوت به سمت سعادت بیاد، از معصیت به سمت طاعت رو کنه و بندگی خدا رو محور فعالیت خودش قرار بده. یک چنین حالتی برای انسان تحقق پیدا بکنه تا اون عملی که ازش سر میزنه فقط با طهارت بدن و لباس و مکان نباشه، طهارت قلب هم که اساس کار همراهش باشه. خداوند متعال دل ما رو به نور ایمان، به نور معرفت و به نور عنایت اولیای خودش پاک بکنه و ما رو بنده شایسته خودش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد
بر سر سجاده اش می نشیند، نگاهش را دوخته به جایی و خاموش است، انگار که در آن دم واپسین سراسر زندگیش را مرور می کند تا دورترین خاطره هایش را و حتی ضربه ترکه ای را که در 6 سالگی به بازویش خورد و او را به نزد پدر بزرگ به قمشه و بعد به اصفهان کشاند. جان خستهش انگار زخم تمام ضربه هایی را که در سراسر عمر خورده به یاد می آورد. با این حال در چهرش تراوت و شادابی خاصی موج می زند، زیرا به خوبی می داند آخرین ضربه که برای همیشه او را به دیار دوست می فرستد در حال فرود آمدن است. صدای اذان مدرس را به خدا و دیگران را به خود باز می گرداند. جهانسوزی به تندی قوری را از روی سماور بر می دارد و در استکانی چای می ریزد و استکان را به همکارش خلج می دهد. خلج نیز گرد پاکتی کوچک را در آن خالی می کند. استکان را در مقابل مدرس می گذارد و با تندی به او می گوید بخور. مدرس استکان را بر می دارد و چای را در چند جرعه می نوشد و با خونسردی و سریع به نماز می ایستد و در پیش روی کسانی که داغ حسرت یک تعظیم او به دلشان مانده در برابر خدا به رکوع می رود. رو به دوست و پشت به دشمنان زانو می زند و به سجده می افتد. مستوفیان با نگرانی چشم دوخته است به او. مدرس نماز مغرب را به پایان می برد، اما زهر هنوز اثر نکرده است. مدرس هنوز بر سجاده نشسته و ذکر می گوید. سه دژخیم با تعجب و وحشت به او خیره شده اند. در برابرش احساس ناتوانی می کنند. زهر را به او خورانده اند، اما تلخی در کام و جان خودشان موج می زند. مستوفیان بیش از آن تاب نمی آورد.